الله جوادی، خیلی ایشون این بحث رو قشنگ باز کرده اونجا. مثلا عنوان جلد 16 هم همین هدایت در قرآن، و اونجا تقسیم بندی که میکنه ایشون سه قسم هدایت یک قسم زلالت، این آیه رو توضیح میده که یهدی من یشا و یضل من یشا معناش چی. خب حالا یه خورده از بحث تخصصی نشه خارج بشیم، بیایم یه قدری عادی تر بحث کنیم. هدایت سرلوحه برنامه همه انبیا و اولیاست. امیرالمومنین در جنگ صفین اینو ابن ابوالحدید نقل کرده، جنگو شروع نمی‌کرد امروز و فردا. یه وقتی چند تا از این مردم کوفه اومدن خدمت ایشون، عرض کردن آقا پشت سر شما یه حرفایی میزنه ولی ما رک به شما بگیم. میگن امیرالمومنین شاید ترسیده، به خاطر این جنگو شروع نمی‌کنه. بعضیا میگن نه، ایشون در کفر سپاه معاویه تردید داره، اینا رو مسلمون میدونه، میخواد با مسلمون نجنگه. آقا فرمودن هر دوش غلط، علی نمیترسد. امیرالمومنین آخر عمرش بود تو جنگ صفین، حدود بالای 60 سال داشت. من اگه قرار بود میترسیدم باید توی جوانی میترسید. فرمود علی علیه السلام خودش فرمان من از مرگ نمیترسم، در زلالت سپاه معاویه هم شک ندارم. میدونید چرا صبر میکنم؟ عسى ان يهتدي منهم احد، شاید یکی تو اینا هدایت شه. ببین لذا مکرر تو صفین نقل شده، خود حضرت، خود اصحاب حضرت گاهی با یکی میجنگیدن، جنگو متوقف میکردن، نصیحتش میکردن، جذبش میکردن که این فقط نجنگه. ولذا شما ببینید خود ابا عبدالله علیه السلام چرا انقدر روز عاشورا از طرق مختلف سعی میکنه مجاب کنه لشکر. گاهی استدلال کرده، گاهی سیره پیامبر رو مطرح کرده، گاهی قرآن خوانده، گاهی احتجاج کرده، گاهی استدلال کرده، گاهی از عاطفه استفاده کرد. یه وقت بچه‌ش آورده، یه وقت قرآن آورده، یه وقت احتجاج کرده. میفرماید برید از اصحاب بپرسید، از ابو سعید که زنده است، جابر بن عبدالله، اینا بپرسید. گاهی استدلال کرده، به ما تقتلوننی، چرا منو میکشید، من سنت رو عوض کردم، من دینو زیر پا گذاشتم. گاهی کارشناسانه وارد شده، ملعت بتونکم من الحرام، شما لقمه حرام خوردید اینطور شدید. تمام راه ها رو رفته، بلکه یکی برگرده. این هدف اساسی در دین است، مسئله هدایت. خب سوال، علامت آدمای هدایت یافته چیست؟ من یه چند تا علامت براتون بگم از آیات و روایات و بحث رو به همین میزان اکتفا کنم. آدم هدایت یافته با قرآن وارد میشیم، ببینیم علامتش چی. یک علامتش قرآن میفرماید اینه: فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام. اگر کسی هدایت یافته بود، قرآن میفرماید شرح صدر داره. شرح صدر یعنی چی؟ این شرح صدر یعنی دریادلی. خیلی صفت بزرگی است. اگه کسی شرح صدر داشت حق پذیره، اگه کسی شرح صدر داشت حق گوه، اگه کسی شرح صدر داشت تو مصیبت تحملش بالاست، اگه کسی شرح صدر داشت فقر و گرفتاری او رو زمین نمیزنه. خیلی آثار داره. نبی مکرم اسلام فرمودن، این روایت خیلی زیباست، ان الله اذا اراد به عبد خیرا، خدا اگه بخواد لطفش رو شامل یه بنده ای کنه، میدونید علامتش چیه؟ شرح صدره للاسلام. علامتش اینه به شرح صدر میده، و اگر به شرح صدر بده، فاذا اعطاه ذلک انتقى لسانه بالحق. ببینید چقدر قشنگ روایت فرمود، خدا به کسی شرح صدر بده، نشونش اینه حقگوه، نمیترس، دفاع میکنه. عبدالله ابن عفیف تنها بلند شد تو مجلس ابن زیاد، فریاد زد ایها الکذاب ابن الکذاب، هم خودت دروغ میگی هم بابا. هیچ کس هم دع الناس یذهبون حیث شاء و کن معنا، انسان مؤمن اینطور است، حق میگه. ابوذر غفاری، خب ابوذر پنجمین مسلمانه، ابوذر کسی است که وقتی آمد مکه درباره اسلام تحقیق کنه، دو شب امیرالمومنین علیه السلام بردش منزل خودش، مهمان حضرت شد، بعد اومد خدمت پیغمبر اکرم، نه از حضرت معجزه خواست نه کرامت خواست، اینطور بودن دیگه. امام صادق فرمود منهم من یؤمن بالسمع، بعضیا با شنیدن حق مسلمون میشه، و منهم من یؤمن بالنظر، بعضیا خود ضعیف‌ترن باید یه معجزه ببینن، بعضیا به پیغمبر میگفتن این درخت و حرکت بده ما مسلمون میشه، و منهم من لا یؤمن بالسمع ولا یؤمن بالنظر. یکی استدلال کنی آدم نمیشه، معجزه ببینه آدم نمیشه. مگه ولید اینا معجزه ندید؟ ابوجهل ندید؟ میگه اینا سحره، و این دیگه خرابه. والبلد الطیب یخرج نباته به اذن ربه، وقتی شوره زاره بارون بباره فایده نداره. فرمود منهم من یؤمن بالسم. هیچی ابوذر از پیغمبر معجزه نخواست، همچنین نگاهش به حضرت افتاد، کلمات حضرت شنید مسلمان شد. بعد هم عرض کرد عبازر اصلا روحیه از اول حق‌گویی توش بود. عرض کرد آقا اجازه میدم برم مسجد حرام قرآن بخونم، برم شهادتین بگم. پیغمبر بابا میزننت، اینا مشرکن همشون. باشا آمد تو مسجد حرام شهادتین گفت قرآن خوان، اونقدر زدنش که عباس عموی پیغمبر از زیر دست و پای مردم کشوندش و بردش منزل. گفت خب حالا برگرد برو شهرت. گفت نه من یه روز دیگه باید برم دوباره اینجا جلو اینا شهادتین بگم و قرآن بخون. دوباره فردا آمد، فردام کتک خورد. شرح صدر اگر خدا به کسی بده نورانیست. افمن شرح الله صدره للاسلام فهو علی نور من ربه. این روایت رو بخونم بحث رو جمع کنم. نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله شخصی ازش سوال کرد یا رسول الله علامت این نور چیه؟ در این روایت داره فرمود سه تا علامت برای این نورانیت: الانابت الی دار الخلود و تجافی اندار القرور و الاستعداد للموت قبل نزوله. میخوای ببینی شرح صدر داری یا نه، نورانی هستی یا نه؟ فرمود این سه تا علامت رو داره. یک، آدمای با تحمل و نورانیت و هدایت توجهشون به قیامت، خلود اونجا میبینه نه اینجا، لذا دائما انابه یعنی بازگشت، توجهش به قیامت. دوم، از این دنیا تجافی داره، نه اینکه نیست تجافی، نه اینکه رها کرده خودشو، هست اما مثل کسی که در واقع میخواد پیاده شه از مرکب، اینطور تجافی از دار غرور، یعنی وابستگی به این دنیا ندارد. و سوم فرمود آماده مرگ، استعداد برای موت در آستانه نزول فایده نداره. میگن آقا یه ما دیگه کار تمام، سرطان گرفته، حالا آدم آماده شه برای مرگ، یا تو بستر احتضار آماده شه برای مرگ. نه، تا هیچ اثر مرگی در خودش نمیبینه آماده باشه. ان شاء الله خداوند به همه ما و شما توفیق کسب ایمان، اعتقادات و گام برداشتن در مسیر قرآن و اهل بیت عصمت و طهارت رو عنایت بفرمایید.
بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما خوبان تا پایان این برنامه. تا هفته دیگر و برنامه دیگر، همه شما عزیزان را به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم.
رسیدیم به نوبت پخش برنامه معرفت دینی، تقدیم شما می گردد. معرفت دینی. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر. من سروری به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه های معرفت دینی از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در این برنامه با بررسی جایگاه اهل بیت پیامبر بر اساس حدیث سفینه خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید. اگر شما عزیزان شنونده به خاطر داشته باشین، در برنامه قبل درباره اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم سخن گفتیم و به شرح آیه 33 سوره احزاب پرداختیم که بر اساس آن اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به مرتبه عالی از عصمت و پاکی دست یافتند. یکی دیگر از آیات قرآن که بیانگر شأن و مقام اهل بیت است، آیه 61 سوره آل عمران است که به موضوع مباهله اختصاص دارد. اغلب مفسران و محدثان شیعه و سنی تصریح کردند که ماجرای مباهله و آیه‌ای که در این خصوص نازل شد، علاوه بر آن که حقانیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را روشن می‌کند، حقانیت اهل بیت آن حضرت را هم به اثبات می‌رساند. زیرا پیامبر در روز مباهله فقط کسانی را به همراه خودش و میعادگاه برد که نزدیکترین افراد به آن حضرت بودند. این افراد حضرت علی علیه السلام، حضرت فاطمه سلام الله، این افراد حضرت علی علیه السلام، حضرت فاطمه سلام الله علیها و فرزندانشان حسن علیه السلام و حسین علیه السلام بودند. زمخشری که از بزرگان اهل سنت و صاحب تفسیر کشاف است در ذیل این آیه می نویسد این آیه قوی ترین دلیلی است که فضیلت اهل بیت را ثابت می کند. از آنجا که قبلا به تفصیل این داستان پرداختیم از شرح مجدد آن خودداری می کنیم. از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم حدیث گرانقدر دیگری در مورد شأن و جایگاه اهل بیت علیهم السلام نقل شده که به حدیث سفینه مشهور است. این حدیث از موقعیت ممتاز اهل بیت پیامبر حکایت می کند. حدیث سفینه در کتب معروف و معتبر اهل سنت و شیعیان آمده است. جمعی از دانشمندان و محدثان اهل سنت این حدیث را از تعدادی از صحابه نقل کرده اند که عبارتند از علی ابن ابی طالب، عبدالله ابن زبیر، ابن عباس، ابوذر غفاری، ابو سعید خدری، انس ابن مالک و دیگران. میر حامد حسین هندی در کتاب خود از طریق 92 تن از بزرگان اهل سنت از جمله امام شافعی، احمد ابن حنبل و مسلم این حدیث را نقل کرده. و علاوه طبرانی در معجم الکبیر، حاکم نیشابوری در مستدرک، ابن کثیر در تفسیرش، سیوطی در تاریخ خلفا، ابن حجر هیثمی در سوائق المحرقه، ابو نعیم اصفهانی در حلیت الاولیا، آلوسی در روح المعانی و دیگران به این حدیث اشاره کردند. حال با این توضیحات ببینیم اصل حدیث چیست و درباره چه موضوعی صحبت می کنم. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند ان مثل اهل بیتی فیکم که مثل سفینت نوح، من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق. مثل اهل بیت من در میان شما همچون کشتی نوح است که هر کس بر آن سوار شد نجات یافت و هر کس از آن روی گرداند غرق شد. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در این سخن اهل بیت خودش را به کشتی نوح تشبیه می کند که کسانی که با آن همراه شوند به ساحل نجات می رسند و اونایی که بر آن سوار نشوند غرق شدنشان حتمی است. برای درک بهتر معنای این حدیث بجاست و ماجرای طوفان نوح اشاره بسیار کوتاه داشته باشیم. قرآن در سوره قمر آیات 11 و 12 طوفان نوح را چنین توصیف می کند.
ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر.
پس درهای آسمان را با آبی فراوان و ریزان گشودیم و از زمین چشمه‌های جوشاندیم، پس آبها برای امری که مقدر شده بود و هم پیوستند. در طوفان نوح گویی درهای آسمان گشوده شده و باران سیلاسا فرو می آمد. از طرفی آبهای زیر زمین نیز بالا آمده و آبهای روی زمین پیوسته و در همه جا جاری شدند. چون لحظه طوفان نزدیک شد، نوح به یارانش فرمان داد که بر کشتی سوار شوند. آب همه جا را فرا گرفت و زمین به صورت اقیانوسی بی انتها در آمد. کشتی نوح با سرنشینانش سینه امواج کوه مانند را می شکافت. در این طوفان و سیلاب عظیم تنها یک نقطه امید وجود داشت و آن کشتی نوح بود که خداوند سرنشینانش را از غرق شدن رهایی بخشید. نوح خطاب به فرزندش گفت فرزندم با ما سوار شو و با کافران مباش که نابود می شوی. اما گفتار پدر در قلب سخت فرزند اثری نداشت. پسر نوح فریاد زد پدر و زودی به کوهی پناه می برم که مرا از خطر آب حفظ کند. نوح باز هم فرزند را نصیحت کرد و به او گفت فرزندم امروز هیچ نگه دارنده و پناهگاهی در برابر خدا نیست مگر کسی که خدا بر او رحم کند. در همین هنگام موجی برخاست و فرزند نوح را چون پرکاهی از جا کند و میان پدر و فرزند جدایی افکند و او را در صف غرق شدگان قرار داد. آری، رهایی از اقیانوس مواج و طوفانی بدون کشتی ممکن نیست. چه بسا این کشتی نجات افراد برجسته و با ایمانی باشند که با تکیه بر خداوند یگانه توانا در برابر امواج ویرانگر فساد و تباهی می ایستند تا دیگران را به ساحل نجات برسانند. از همین رو در روایاتی که از پیامبر در کتب شیعه و سنی آمده، اهل بیت به کشتی نوح در آن شرایط سخت و هولناک تشبیه شدند. این تعبیر پیامبر حاوی نکات ارزنده است که به چند مورد اشاره می کنیم. پیامبر با این تشبیه تلویحاً از آینده‌ای خبر می دهد که در آن طوفان‌های سخت امت اسلامی را در می نوردد و بسیاری را در امواج خودش فرو می برد. برای رهایی از چنگال خطراتی که دین و ایمان مردم، اساس جامعه و زیربناهای فکری و اخلاقیش تهدید میکنه، یک نقطه امید وجود داره و آن کشتی نجات اهل بیت است که جدایی از آن مایه هلاکت است. نکته دیگر آن که شرط لازم برای سوار شدن بر کشتی نوح ایمان به خدا بود. به همین دلیل نوح از فرزندش خواست از صف کافران جدا شده ایمان بیاره و همراه او و یارانش بر کشتی سوار شوه. پس شرط رهایی امت از امواج بلاها و رسیدن به ساحل امن ایمان و یقین به خداوند و سوار شدن بر کشتی نجات است. از آنجا که بشر در دریای متلاطم زندگی همواره با خطرها و تهدیدها روبروست، نیاز او به کشتی نجات دائمی است. پس پیروی از اهل بیت علیهم السلام نیز یک ضرورت دائمی است و هیچ کس بدون آن و مقصد راه نمی‌یابد. کشتی نوح باعث نجات کسانی شد که به آیین وی گرویدند، ولی آنهایی که بر کشتی سوار نشدند همگی غرق شدند. داستان اهل بیت پیامبر نیز همین گونه است، یعنی کسانی که پیرو اهل بیت پیامبر باشند و تعالیم آن بزرگان را به کار بندند از نجات یافتگان هستند. با تأمل در محتوای حدیث سفینه در می‌یابیم که این حدیث به عصمت و پاکی اهل بیت از گناهان و لغزش‌ها هم دلالت می‌کند. دانشمندان اسلامی اعم از اهل سنت یا شیعه با تعبیرات گوناگون به این موضوع اشاره کرده‌اند که اگر کشتی اهل بیت سرنشینان خودش از غرق شدن و هلاکت باز می‌دارد، پس خود کشتی هم از خطرات مسون است و غرق نمی‌شود. اهل بیت که به تعبیر پیامبر کشتی نجات خوانده شده اند، اگر خطاکار باشند نمیتونند خودشان از غرق شدن نجات بتن و نمیتونند رهایی بخش دیگران باشند. از سوی دیگر مسلمانان همواره با منبعی مطمئن و یقین آور برای شناخت معارف عالی قرآن و آموزه‌های دین نیاز دارند. پس از رسول خدا اهل بیت آن حضرت سرچشمه زلال معرفت دینی و مرجعی معتبر و مطمئن برای شناخت احکام خدا هستند. آنان مفسران واقعی قرآن و وارثان علوم انبیا و گنجینه‌های علم الهی به شمار می‌روند. پس این تعبیر که اهل بیت کشتی نجات هستند، مرجعیت فکری و دینی اهل بیت را هم نشان می‌دهد. همچنین حاکی از آن است که آنها برتر از دیگران و افضل نسبت به همه جز پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هستند. در غیر این صورت افراد دیگری به عنوان کشتی نجات معرفی می شدند. این حقیقت در بسیاری از روایات مشهود است و از مجموع آنها چنین برمی آید که خواست خدا و رسولش این است که مردم برای درک آموزه‌های قرآنی و دینی، پیمودن صراط مستقیم و پیشرفت در مسیر اخلاق و معنویت با نور تابانه اهل بیت علیهم السلام حرکت کنند. پس باید آن حجت‌های الهی را الگو، پیشوا و مرجع خودشان قرار بدن تا حقیقت دین را به درستی درک کنند و عملشان بر مدار حق باشد. علوم اهل بیت علیهم السلام از علم بی پایان الهی نشأت گرفته، علمی که خطا و لغزش در آن راه ندارد. از آنجا که اهل بیت علیهم السلام دانش آموخته علم الهی هستند، برای کسب دانش و معرفت صحیح باید اونا را سرمشق قرار داد. روایات هم به این امر توصیه کردند. از جمله امام باقر علیه السلام می فرماید به شرق و غرب بروید، هیچ دانش صحیحی نخواهید یافت مگر آن که از نزد ما اهل بیت بیرون آمده باشد. اهل بیت ستون استوار حق و شاخص راستین هدایت هستند. علی علیه السلام در سخنی اهل بیت را معیار راه حق معرفی کرده و می فرماید به خاندان پیامبرتان بنگرید، همراه با روش و راه آنها باشید و از آنان پیروی کنید. آنها نه شما را از هدایت بیرون می کنند و نه در گمراهی وارد می سازند. حاصل سخن این که همان گونه که کشتی نوح تنها پناهگاه و وسیله نجات و هنگام وقوع آن طوفان عظیم و عالمگیر بود، این حقیقت روشن میشه که امت اسلام در طوفانهای شدیدی که بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم وزیدن گرفته، تنها راهشان تمسک جستن و اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است. زیرا همانطور که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود، آنها کشتی نجات امت هستند. با پایان یکی دیگر از برنامه‌های معرفت دینی رسیدیم. از همراهیتان سپاس و خدا نگهدار.
پند پیران عنوان برنامه بعدی ماست که از شما شنوندگان عزیز نشرات رادیو دری دعوت میکنیم شننده این برنامه باشید به مدت 15 دقیقه.
آهای! کسی اینجا نیست؟ آهای! در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آن که این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که بسنم.
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سندی گرمه
بنام خدا. گویان از سر بازیچه حرفی، کزان پند نگیرد صاحب هوش. وگر صد باب حکمت پیش نادان، بخواند آیدش بازیچه در گوش. همراهان نهایت گرامی سلام، و امید که جانتان جور باشد و اوضاع به کامتان. از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران، صدای همدلی و همزبانی در خدمتتان هستیم. بزرگترین میراث مشترک ما ادبیات، فرهنگ و تمدن است که از گذشته هزاران ساله به ارث بردیم. بزرگان بی نهایت بزرگی در عرصه های مختلف فرهنگی و تمدنی و علمی در این حوزه درخشیدند که همه ما به آن افتخار می کنیم. برای کسب تجربه، لذت و عبرت از این دریای بیکران ادب و فرهنگ، برنامه ای را تدارک دیده و پیشکشتان می کنیم که پند پیران نام دارد. این پارچه های تمثیلی زیبا همه ریشه در فرهنگ غنی و مشترک پر از پند و حکایت و موعظه دارد. کیست که در این جغرافیا باشد و از سعدی و حکایاتش و جامی و بهارستانش و عطار و سیمرغش و کلیله و دمنه و فطرت نامه و غیره نشنیده باشد؟ حکایات از گلستان سعدی و جوامع الحکایات محمد اوفی را انتخاب و با اقتباس از گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تقدیمتان میکنیم. حکایت امروز ما سخنان اسرارآمیز نام دارد. اگر تا پایان پای این حکایت قند و پند بنشینید، حظ و بهره ای را نصیب میبرید که ریشه در فرهنگ غنی من دارد.
من نمی کردم که راه تا این اندازه طولانی باشد.
هسته ای پیرم هست.
می بینم که تو هم نفسهایت به شماره افتاده.
قامهایت رو تندتر بردار تا به کاروان برسی.
توان ندارم. تو می توانی برو.
نه هرگز تو رو تنها نخواهم گذاشت.
یارو همراه خوبی هستی. خداوند تو رو برای همسرت حفظ کند.
من هنوز زنی را به نکاح خود در نیاورم.
چرا؟
زنی میخواهم که در دانش و بینش همتای او نباشد.
کمیاب است.
آره کمیاب. ولی او را پیدا خواهم کرد. ای پیر مرد،
بگو بگو تا سخنت را فراموش نکردی.
بیا تا این مسافت را تو بر دوش من یا من بر دوش تو بنشینم.
چه میگویی مرد؟ من سنگینی ردا و جامعم را نمیتوانم بردارم. چگونه تو را بر دوش بگیرم؟ چه مرد نادانیست.
بسیار خوب، فراموش کن.
از جوانی چون تو چون این سخنانی بعید است.
مزارع زیبایی در راه ما است و ما از زیبایی آنها غافل.
آره چون این هست. من از سرسبز یا ترابط درختان بیشتر لذت میبرم.
آنجا را نگاه کن.
مزرعه بسیار زیبایی است.
گمان میکنم در این مزارع قله های مورد احتیاج را کش میکنم.
آره همینطور است.
نمیدانیم که آیا قله این کشتزار را خوردن یا نه.
ای مرد، قله‌ای که هنوز برداشته نشده و آن را درو نکردن چگونه میتوان خورد؟
خب شاید حق با توست. سخنانم را ترک نمی کند.
قدادان است.
پیر من، صدای آن جمع را میشنوی که به سوی ما میآیم؟
هری میپندارم قبیله ای در این نزدیکی است.
از کجا دانستی؟
از جایی که آنها جنازه ای را به سوی گورستان حمل میکنند.
درست میگویی.
مرگی هست، خداوند رحمتش کند.
پیرمرد، آیا میدانی که او زنده است یا مرده؟
حال اطمینان یافتم که در جهان از تو احمق تر نباشد.
چرا پیر من؟
جنازه ای را که در تابوت نهاده به سوی قبرستان هم می کنند، حال می گویی او مرده است یا زنده؟
ناراحتی به خود راه نده.
من بیش از این با تو سخن نمی گویم که طاقت از دست دادم.
گفتی که خانت نزدیک است.
هری هری، می توانیم قدری بیاسایم و خستگی از تن برگیریم.
من به راه خود ادامه خواهم داد.
جدای از سخنان یاوه و به دور از عقل، تو را به خانه‌ام میبرم و پس از قدری استراحت به راه ما ادامه میدهیم. میمان حبیب خداست. بیا بیا. هنوز بیدار نشده است؟
خیر پدر، گمان میکنم بسیار خسته ی راه است.
بگذار استراحت کند.
خدا را شکر که سخنان ما را نشنید.
آنچه بر من و گذشت را برایت گفتم. حال تو قضاوت کن، کدام نادانی چون این سؤالاتی میکند؟ واقعا که دیوانه بیش نیست.
اشتباه میکنی پدر.
من اشتباه میکنم؟
آری پدر جان، شما منظور و سخنان او را درک نکردید.
که تو چون این سخنی میگویی؟ او مرا با سخنانش به سطوح آورد.
حق آن مرد را نشناختی پدر، ندانستی که آن مرد حکیم عالم است.
بسیار خوب، قضاوت تو را با منطق صحیح میپذیرم.
او گفت که تو بر من نشینی یا من بر تو.
آری آری،
این حرف اشارت دارد که تو حکایت میگویی یا من گویم تا رنج سفر ما کمتر شود.
خب کشت زاری که هنوز درو و برداشت نشده است را چگونه میتوان خورد؟
آن هم اشارت به این دارد که ممکن است صاحب کشت زار وامی دارد که چون کشت به سر رسد تعلق به دیگری داشته و میباید به خاطر وام قله را فروخت و کشت پیش از رسیدن خورده شده باشد.
خب جنازه ای را چگونه میگوید که شخص مرده است یا زنده؟
پدر جان، منظور از این سخن آن است که آیا او فرزند یا شاگردی داشته تا بعد از وی نامش را زنده نگه دارد؟
سؤالات عمر را به گمراهی کشاند.
اینطور نیست پدر، کسی که خود جاهلی نادان بوده بعد از وفاتش هم کسی از او یاد نخواهد کرد و فراموش می شود.
متوجه نشدم دخترم.
از شخصی دانا و با تقوا به نیکی یاد خواهند کرد و در یادها خواهند ماند.
اگر چگونه سخنان او را درک نکردم و رنجیده شد؟
پدر جان، نیکوست که بروی یا از او دلجویی کنی.
او از من رنجیده خاطر شده است.
مهم آن است که او شما را به دیده حقارت ننگرد و حرکات شما را بر جهل و حماقت تصور نکند.
باشد گمان میکنم از خواب بیدار شده است.
به کنار او بروید که مهمان است و گرامی.
آری آری آری. سلام و درود بر تو.
درود بر شما.
خستگی راه از تن گرفتید؟
آری سپاسگزارم.
گفتم تا برای تن چای بیاورد.
شما را به زحمت انداختم.
من از تو عذر میخواهم که سخنانت را به درستی درک نکردم.
ها؟ چه شد که چنین سخن میگویی؟
در راه که میامدیم خاطر من مشوش بود و نمیدانستم که چگونه جواب سوالهایت را بدم. حال میبایست بدانی که من بر آنها اطلاع دقیق داشتم.
نه پیرمرد، این که گفتی از تو نیست و باید بگویی این سخنان از که آموختی که تو را بر این نکته ها واقف کرده است.
دختری دارم که در دانایی و معلومات منحصر به فرد است.
از او حقیقت را دریافتی؟
آری، او عقلا را در پله ترازوی خود می سنجد و داوری می کند.
این همان دختری است که در پی او بودم؟
آری آری، او همتا ندارد.
آیا اجازه می دهی دخترت را به نکاح خود درآورم؟
اگر او بخواهد میتوانی در کنار یکدیگر روزگار بگذرانید.
سرنوشت موافقی بود که
دختر دانایی را در سرای تو یافتم.
تو نیز مرد دانا و دانشمندی هستی دخترم. آهای دخترم،
از اینکه فرصت‌های خود را به ما سپردید و ما هم شما را مهمان شنیدن حکایت زیبا کردیم کمال تشکر را داریم. هر روز این هدیه ما در چنین ساعت پیشکش می شود. فرصت کردید پیگیر این قندهای بی‌بدیل پارسی باشید که هرچی از ادب و اخلاق و آداب معاشرت بخواهیم در این تمثیل‌های بی‌نهایت زیبا و خاطر پسند وجود دارد. تا به هم برسیم و ادای امانت و وظیفه کنیم و انشاءالله شما را با خود داشته باشیم. خدا یار و نگهدارتان. ساعت 6:30 به وقت ایران، 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم. آخرین بخش خبری امروز و امشب رادیو دری را تقدیمتان میکنم. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان از فراهم شدن محیط و فرصت سرمایه گذاری های خارجی و داخلی در افغانستان خبر داد. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در توییتی گفته است که طالبان برای سرمایه گذاران تسهیلاتی را در نظر گرفته و امنیت سرمایه گذاری اموال و جان آنها را تأمین خواهد کرد. پیش از این آمریکا گفته بود که طالبان اجازه دسترسی به ذخایر بانک مرکزی افغانستان را ندارد. در همین راستا والی آدیمو معاون وزارت خزانه داری آمریکا در جلسه کمیته بانکداری سنای آمریکا گفت که تحت هیچ شرایطی با طالبان اجازه دسترسی به ذخیره های بانک مرکزی افغانستان داده نمی شود. رویترز گزارش داد که طالبان که به شدت با مشکلات اقتصادی روبرو بوده بارها از آمریکا خواسته که اجازه دسترسی این گروه به 9 میلیارد دلار ذخایر بانک مرکزی را فراهم کند. بر اساس این گزارش آدیمو تاکید کرد که ادامه محدودیت های اقتصادی علیه طالبان یک امر ضروری است، اما در این حال نیاز است طرح‌های مشروع برای فراهم آوری کمک‌های بشردوستانه برای مردم افغانستان یافت شود. صندوق بین‌المللی پول پیش از این از احتمال وقوع فاجعه انسانی در افغانستان هشدار داده است. صندوق بین‌المللی پول با انتشار گزارشی گفت که افت اقتصادی در افغانستان سبب افزایش بحران پناهندگان می‌شود و کشورهای همسایه این کشور ترکیه و اروپا را تحت تأثیر قرار خواهد داد. معاون اول رئیس جمهور سابق افغانستان به سفر وزیر امور خارجه پاکستان به کابل واکنش نشان داد. امرالله صالح رئیس جمهور سابق معاون رئیس جمهور سابق افغانستان در واکنش به سفر مقامات پاکستانی به کابل در توییتر نوشت که نتیجه 2.5 ماه اشغال افغانستان توسط پاکستان، افزایش 90% فقر، کاهش 30% تولید ناخالص ملی، محدودیت رسانه‌ها، تعطیلی بانک‌ها و خروج طبقه متوسط جامعه از کشور بوده است. صالح افزود که افغانستان بزرگتر از آن است که توسط پاکستان بلعیده شود و گفت با گذشت زمان با اشغال پایان داده خواهد شد و کرامت ما حفظ خواهد شد. اظهارات امرالله صالح در حالی است که روز گذشته شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان با دیگر مقامات امنیتی آن کشور در یک سفر رسمی یک روزه به کابل آمد. گسترش روابط و بررسی موضوع مهاجران محور مذاکرات دو طرف اعلام شد. شماری از سیاسیون زن افغانستانی از سازمان ملل خواستند که در این سازمان با طالبان چوکی داده نشود. شماری از زنان افغانستان در نشستی که در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار شد، ضمن مخالفت با اعطای چوکی افغانستان به طالبان، خواهان اعاده حقوق زنان و دختران افغانستانی از سوی طالبان شدند. پس از حاکمیت طالبان و ادامه دادخواهی زنان در افغانستان برای کار و آموزش زنان و دختران افغانستانی، شماری از زنان افغانستانی از نقاط مختلف جهان روز پنجشنبه در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک گرد هم آمده و خواهان اعاده حقوق زنان و دختران از سوی طالبان شدند. با گزارش رویترز، فوزیه کوفی رئیس حزب موج در این نشست گفت که سازمان ملل باید چوکی افغانستان را به کسی بدهد که به حق همه احترام می‌گذارد. در این نشست خواسته شد تا جهان از نفوذی که بر طالبان دارد استفاده کند تا طالبان را بر رعایت حقوق بشر وادارد. این در حالی است که روز گذشته نیز شماری از زنان به سرک‌های کابل آمده و یک بار دیگر با شعار کار، نان و آموزش دست به راهپیمایی زدند. این معترضان با تجمع مقابل وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در پیوند با وضعیت ناگوار اقتصادی، حذف دختران از فضای آموزشی و عدم اجازه کار زنان اعتراض کردند. نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان گفت که آمریکا در پی ایجاد بحران بومی در منطقه به ویژه در افغانستان است. حسن کاظمی قومی در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری صدا و سیما گفت که افغانستان در شرایط پیچیده و بحرانی به سر می‌برد و 20 سال اشغالگری آمریکایی‌ها به جز کشتار، تجاوز و ویرانی برای ملت مظلومین کشور در پی نداشته است. و افزود که در چنین شرایطی شاهد از سرگیری بود دیگری از اقدامات تروریستی و کشتار مردم مظلوم افغانستان هستیم که در ادامه راهبرد آمریکایی‌ها در منطقه قابل تفسیر است. این دیپلمات ارشد ایرانی گفت که فرار نظامیان آمریکا از افغانستان با ورود داعش به پهنه امنیتی این کشور مصادف شد و این که می‌بینیم دوباره بود جدیدی از اقدامات تروریستی رخ داد، با مفهوم این است که پس از شکست اشغالگری آمریکایی‌ها جنگ نیابتی را علیه مردم مظلوم این کشور تدارک دیدند. کاظمی قومی افزود که افغانستان برای آمریکایی‌ها همچنان اهمیت دارد، زیرا تصورشان این است که بتوانند برای کشورهای مانند چین، روسیه و ایران از جانب گروه‌های تروریستی مزاحمت‌های امنیتی ایجاد و مشکل آفرینی کنند. و تأکید کرد از این منظر برای کشورمان مهم است که ثبات و امنیت در افغانستان برقرار شود و آمریکایی‌ها می‌خواهند بی‌ثباتی و آنارشیسم امنیتی را به همسایگان این کشور تسری دهند و ایران نیز از این قاعده مستثنا نخواهد بود. نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلام ایران در امور افغانستان ثبات و امنیت منطقه را در گروه ثبات افغانستان و دیگر کشورهای در اشغال آمریکا مانند عراق دانست. سازمان عفو بین الملل از کشورهایی که مرزهایشان را بر روی پناهجویان افغانستانی بستند انتقاد کرد. سازمان عفو بین الملل در بیانیه اعلام کرد که کشورهای همسایه افغانستان مرزهایشان را بر رفت و آمد اتباع افغانستانی بستند و از سوی دیگر کشورهای اروپایی نیز مانع داخل شدن پناهجویان افغانستانی از سرحدات کشورشان شده و آنها را آزار و اذیت می‌کنند. سازمان عفو بین الملل همچنین درباره وضعیت ده‌ها پناهجوی افغانستانی که از دو ماه گذشته به این سو در مرز میان بلاروس و لهستان بسر می‌برند ابراز نگرانی عمیق کرد. این افغانستانی‌ها را کشور لهستان به زور از خاک خود بیرون کرده است. در همین حال دیدبان حقوق بشر در گزارشی که روز پنجشنبه منتشر شد اعلام کرد که سازمان ملل متحد و دولت‌ها باید کمک‌های خود به پناهجویان افغانستانی را افزایش دهند. بیل فرلیک مدیر حقوق پناهندگان و مهاجران در دیدبان حقوق بشر گفته است که شهروندان افغانستان دلایل زیادی برای فرار و ترس دارند. اکنون در دست دولت‌های سراسر جهان است که به آنها امیدواری بدهند. و رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در نشستی با وزیر خارجه رژیم صهیونیستی در واشنگتن از حفظ برجام دفاع کرد. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در نشستی با یائیر لاپید وزیر خارجه رژیم اشغالگر صهیونیستی با اشاره به اختلافات واشنگتن و تل آویو درباره برجام از تلاش‌های بی‌وقفه رژیم اشغالگر صهیونیستی علیه سیاست‌های آمریکا در زمینه این توافق هسته‌ای و لابیگری نهادهای وابسته به این رژیم اشغالگر در این زمینه انتقاد کرد. آدام اسمید رئیس کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا نیز در این نشست از برجام دفاع کرده و آن را مؤثر خواند. بسیار تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز و امشب رادیو دری. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
شما شننده رادیو دری می باشین از شهر مقدس مشهد. شننده آخرین بخش خبری نشرات ما بودین. خدا کند تا بدین لحظه ساعات و لحظات امروز برای شما به خوبی و خوشی سپری شده باشد. ساعات باقی مانده هم انشاءالله با لطف و عنایت پروردگار سراسر خوشی و شادکامی برای شما سپری گردد.
همگام با ولایت.
یه نکته که غالبا مورد توجه نیست این است که آمریکا الان خودش در درون خودش درگیر مشکلات بزرگ اجتماعی و اقتصادی و ایناست. البته در زمینه اقتصادی یه پیشرفتایی داشتن، منتها صاحب نظران میگن این پیشرفتا کوتاه مدته، ادامه دار نخواهد. لکن مسائل مهم، مشکلات مهم اجتماعیشون الان برقراره. وضع دولتشون هم وضع منسجمی نیست. این حرفایی که متناقض میزنن، یکیشون یه حرفی میزنه، یکیشون یه حرف دیگری میزنه. این ساعت، این امروز یه چیزی میگن، فردا ضد او رو میگن. اینا نشون دهنده آشفتگی. حالا اونی که من اینجا یادداشت کردم در گزارش وزارت کشاورزی آمریکا، این گزارشی است که وزارت کشاورزی آمریکا داده، 41 میلیون آمریکایی دچار گرسنگی و نداشتن امنیت غذایی از آمریکا. یعنی این هیاهوها و هارتوهورتها و به خیال خودشون فشار اقتصادی به ملت ایران وارد کردن از طرف یه چنین دولتی. تو کشور خودش طبق آماری که خودشون میدن 41 میلیون دچار ناامنی، دچار گرسنگی، تعبیر گرسنگی. در زمینه وضع اجتماعی یه مرکزی دارن به نام مرکز آمار ملی حیاتی آمریکا. این مرکز میگه که 40% ولادت ها در آمریکا نامشروع، 2,200,000 زندانی در آمریکا وجود داره. در دنیا بی‌نظیره، یعنی به نسبت جمعیت بی‌نظیره. هیچ جای دنیا به نسبت جمعیت این همه زندانی نداره. بالاترین آمار مصرف مواد مخدر در جهان در آمریکاست. مواد مخدر، اینا به مشکلات اجتماعی ایناست دیگه، گرفتارن. 31% تیراندازی های جمعی در دنیا در آمریکا اتفاق میفته. هر روز میشنوید دیگه، میبینید تو روزنامه ها میخونید، تو فلان مدرسه، تو فلان باشگاه، تو فلان ایستگاه مترو تیراندازی. اینا وضع اجتماعی ایناست، گرفتارن. آدم دلش هم میسوزه برای مردم اونها. و کی میاد میشه رئیس جمهورشون؟ آدمایی که این همه دور از حقیقت و واقعیت. بنابراین دشمن رو خیلی بعضی ها بزرگ و خطرناک نکنن. دشمن دشمنی است که گرفتار. البته نمیخوایم غفلت از دشمنی دشمن بشه. دشمن نتوان حقیر و بیچاره شمرد، اما نتوان هم دشمن رو اونچنان پر هیبت و پر عظمت شمرد که طرف در مقابل او احساس کنه که نمیتونه کاری بکنه. نه خیر، دشمن دشمن اونچنان قوی نیست. دشمن دشمن مشکل داری است. سیاستاش هم غلط. این سیاستایی که این چند سال این رئیس جمهور به کار برده، این سیاستها تقریبا عموما به ضررشون تمام شده. لحاظ سیاسی، لحاظ سیاسی امنیت. سیاستای در منطقه ما که اینجوری است. سیاستای اروپاییشون اینجوری است. در مواجهه با بعضی از قدرت‌های آسیایی سیاستاشون به ضررشون تمام شده. سیاستاشون سیاستایی بوده است که نتوانسته به اونها کمکی بود. این مسئله 7000 میلیارد دلاری که این شخص در انتخابات، در تبلیغات انتخاباتیش میگفت، این بازم ادامه داره، بازم دارن خرج میکنن، بازم دارن خرج. حالا البته دستشون تو کیسه سعودی ها هم هست، اما بنابراین در سیاست هاشون موفقیت نداشتن. در این سیاست مواجهه با جمهوری اسلامی هم من به شما عرض میکنم قطعا آمریکا شکست خواهد.
خب خوبان شننده، اگر به ساعت نگاهی بیاندازید به لحظات پایانی نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. در خدمت شما بودیم با برنامه‌های متنوعی که تقدیم حضورتان شد. امیدوار هستیم که از شنیدن برنامه‌ها لذت برده باشه، اوقات مفیدی هم برای شما عزیزان فراهم آمده باشد. شب بسیار خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. در سایه الطاف خداوند سالم و تندرست باشید. حق نگهدار.
دشمن بلرزد تا دنیا میبینم تا خدا ببخشد تا دشمن بلرزد تا دنیا
آغاز گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان